العالمين بالقاسم المصطفى محمد. ولا أئمة الأتيبين الأترين المنتجبين سيما مولانا ومقتدانا حجة ابن الحسن العسكري روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. شب هفتم ماه محرم هست، شبی که به نام حضرت علی اصغر نامگذاری شده. از خدا میخواهیم تمام مریضان، خصوصا کودکان شیرخواری رو که بیمار هستند، حالشون خوب نیست، خصوصا مریض شیرخوار منظور رو شفای عاجل عنایت کنه به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. بحثی که محضر شما بزرگواران بودیم، بحث پیرامون جهادی بزرگ برای جهش ایران اسلامی بزرگ بود. خلاصه بحثمون این بود که نمیشه انسان شیعه باشه و اسلام رو پذیرفته باشه و بخواد در مسیر امام حسین علیه السلام قدم برداره، اما زندگیش زندگی جهادی و همراه با مبارزه و تلاش نباشه. ما باید در زندگیمون سختی بکشیم، باید جهاد بکنیم تا انشاءالله به اون اهداف عالیی که داشتیم و داریم برسیم. تا الان چند بعد از ابعاد جهاد رو عرض کردم خدمتتون، اما امشب هم انشاءالله یکی دیگه از انواع جهاد رو عرض خواهیم کرد و اون جهاد فرهنگی هست. جهاد فرهنگی جهادی هست که ما باید تلاشمون بر این باشه که برای امام زمان نیرو تربیت بکنیم. جهاد فرهنگی در دوران ابا عبدالله این بود که خواص جامعه تلاششون بر این باشه که معارف اهل بیت رو و معارف امام حسین علیه السلام رو به گوش مردم برسونند. اما متاسفانه در اون دوران مظلومیت ابا عبدالله به قدری بود که معارف این خاندان به گوش مردم نمی رسید. ابن عباس یه جایی نشسته بود، ابا عبدالله هم کنارش، ابا عبدالله امام راوی بسیاری از احادیث مهمه. یه شخصی از ابن عباس سؤالی پرسید، ظاهراً موقعیت نبود که ابن عباس جواب بده، امام حسین علیه السلام جواب دادند. این شخصی که سوال کرده بود، خب معلوم میشه دغدغه دین داشته که سوال پرسیده. موقعی که امام حسین علیه السلام جواب دادند، این شخص رو کرد به امام حسین، گفت من از تو سوال نکردم، از ابن عباس سوال کردم. بعد ابن عباس بر میداره به اون شخص میگه اشکال نداره، حسینم فقیهه. ببینید کار به کجا رسیده، چقدر کمکاری صورت گرفته که امام حسین علیه السلام رو به عنوان یک مسئله گو هم امت اسلام قبول نداره. معلومه که وقتی جریان عاشورا اتفاق میفته، خیلی از افراد اصلا امام حسین رو نمیشناسند. اون موقع ابا عبدالله باید بیاد در وسط میدون خودش رو معرفی کنه، بگه من حسین ابن علی هستم، مادرم حضرت زهرا هست، جدم پیامبره. کار به جایی میرسه که حافظ کل قرآن پیر مرد در شام وقتی کاروان اسرا رو میبینه، دستاش رو بلند میکنه، میگه خدا رو شکر که شما خارجی ها رو ذلیل کرد و امیرالمؤمنین یزید رو عزیز. امام سجاد علیه السلام بهش میفرمان پیرمرد تو قرآن خوندی؟ میگه آقا من حافظ کل قرآنم. میگن این آیه رو تا حالا خوندی؟ لا اسألکم علیه اجرا الا الموده فی الغربا. این فی الغربا کیا هستند؟ میگه آقا نمیدونم. میفرمان به خدا قسم ما هستیم. آیه خمس رو تا حالا خوندی؟ آیه خمس داره میگه خمس رو به کیا بدین؟ خمس اول الله و رسول. پس ذل غربا کیا هستند؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. اهل البیت کیا هستند؟ یعنی حافظ کل قرآنش نمیدونه اهل بیت کیا هستند. بعد ما چه توقعی از امت اسلام 1400 سال پیش داشتیم؟ جهاد فرهنگی یعنی این که خواست دغدغه شون این باشه که مردم رو با معارف اهل بیت آشنا بکنند. به جهاد فرهنگی جهاد تبلیغی هم گفته میشه. ما تمام هم و غممون باید این باشه که یک نیرو به اردوگاه امام زمان اضافه بکنیم. یک نیرو از اردوگاه دشمن کم بکنیم. این وظیفه امت اسلامه. اصلا ما میاییم اینجا میشینیم برای همین. باید اخلاقمون، رفتارمون، کلاممون جوری باشه که نیرو برای امام زمان تربیت بکنه. حالا این داستان آخوندی من میخوام محضر شما بزرگواران عرض بکنم. گاهی وقتا بعضی ها سوال میکنند از ما، میگن آقا ما تازه معمم شدیم، آخوند شدیم، تو خیابون که میریم خیلی ها به ما تیکه میندازن. ما هم میتونیم جواب بدیم، چون طلبه ها اصول میخونن خیلی حاضر جوابند. خب طرف یه تیکهی بندازه، ما هم میتونیم جوابش رو بدیم. جواب بدیم یا جواب ندیم؟ پاسخ من همیشه به این دوستان عزیزمون این هست که اگر با پاسخ دادن ما اون عاشق امام زمان میشه، پاسخ میدیم. اگر با سکوتمون عاشق امام زمان میشه، سکوت میکنیم. اگر با لبخندمون عاشق امام زمان میشه، لبخند میزنیم. اگر با اخممون عاشق امام زمان میشه، اخم میکنیم. ما سربازیم. نگاه میکنیم ببینیم چجوری میتونیم به این اردوگاه و به لشکر امام زمان نیرو اضافه بکنیم. خدا رحمت کنه آیت الله صفائی حائری رو، کتابای ایشون رو شما عزیزان بخونید. کتابای ایشون با نام عینصاد هست، یعنی علی صفائی. ایشون اسمشون رو معمولا روی کتابا نمی‌نوشتند. خدا رحمت کنه ایشون رو. واقعا مجاهد فرهنگی و تبلیغی به معنای واقعی کلمه ایشون بود. تمام نگاهش نگاه تربیتی بود. یکی از ایشون سوال کرده بود، گفته بود آقا توی خیابون یک جوونی به من تیکه انداخت، منم جوابش دادم. ایشون میفرماید بذارید یه خاطره براتون بگم. یه بار داشتم از خیابون رد میشدم، دیدم از راه دور یک موتور سواری داره به سمت من میاد. همینطور که داره به سمت من میاد، من رو به اون شخصی که پشت سرش نشسته نشون داد. یه اشاره ای کرد، فهمیدم میخوان بیان بزنن زیر عمامه من. منم رفتم تو پیاده رو. اینا همینطور که از کنار پیاده رو داشتن رد میشدن، دیدن دستشون به عمامه من نرسیده، گفتن بالاخره یه چیزی بگن خودشون رو خالی کنند. یک حرف زشتی به عمامه من زدند. حالا این که حرف زشت چی بود که آدم نمیتونه بگه، اما مضمونش این استش که مثلا یه نجاستی تو عمامت کردن. ایشون عمامه رو از سر بر میداره، میگه نه چیزی نیمد تو عمامه. این دوتا خیلی خجالت میکشن، موتور رو میذارن کنار، میان پیش ایشون، میگن آقا ببخشید ما شوخی کردیم. ایشون میفرماد نه شما جمله ای گفتید، منم جمله ای گفتم باشون. اینا با هم رفیق میشند. آیت الله صفائی میفرمودند متحول شدند این دوتا. یکیش آمد حوزه علمی طلبه شد، حالا خودش عمامه به سره. یکیشون هم میونبر زد، شهید شد. نگاه تربیتی یعنی این. حالا اگر یه شخصی مثل من بود میگفت این چیزی که گفتی به بابات، به عمت، به هفت جد آبادت، بعدش هم میگفتیم دلم خنک شد. بزرگواران، ما شیعه نشدیم که دلمون خنک بشه، ما شیعه شدیم برای ابا عبدالله و این خاندان نیرو جذب کنیم. این نگاه نگاه تربیتیه، این نگاه نگاه فرهنگی و تبلیغی هست. نگاهی باید باشه که تمام هم و غم ما در این باشه که چجوری مردم رو جذب دین بکنیم. این نکته‌ای که امشب دارم عرض میکنم خدمتتون، بخشش بسیار شباهت به جهاد اجتماعی داره. خاطر شریفتون هست من در جهاد اجتماعی عرض کردم وظیفه ما این هست که مشکلی از مشکلات مردم رو برطرف کنیم. در جهاد تبلیغی و جهاد فرهنگی این هست که باید تلاش بکنیم دیگران رو جذب دین بکنیم. این عزیزانی که توی مساجد میشینند و نوجوانها رو دور خودشون قرار میدند و اونها رو تربیت میکنند، بهشون معارف دین آموزش میدند، اینها دارن جهاد فرهنگی تبلیغی انجام میدن. اون امام جماعتی که داره برای نمازگزارش وقت میگذاره، مشکلات او رو مرتفع میکنه، داره جهاد فرهنگی انجام میده. جهاد فرهنگی رو شهید عزیزمون شهید صدرزاده انجام میداد. با خانومش توی جلسه خواستگاری صحبت میکنه، میگه خانم من به شما یه جمله بگم، من همسنگر میخوام. همسنگر. بعد میره یک محله‌ای در حاشیه تهران پیدا میکنه، شروع میکنه کار فرهنگی انجام دادن تو مساجد. میگن وقتی ایشون در سوریه به شهادت رسید چقدر مادرها آمدند کنار همسر ایشون و گفتند ما دین فرزندانمون رو مدیون همسر شما هستیم. این میشه جهاد تبلیغی، جهاد فرهنگی. جهاد تبلیغی و جهاد فرهنگی هیچ ارتباطی به آخوند بودن و بسیجی بودن و هیئتی بودن و امثال اینها نداره. ما در هر شغلی که هستیم باید رویکردمون رویکرد تربیتی و فرهنگی باشه. الان من فرض بفرمایید یک شیرنی فروشی دارم، تو شیرنی فروشی میتونم چه کاری انجام بدم که مردم عاشق اهل بیت بشند، مردم عاشق نظام و شهدا بشند؟ مگر مرحوم مرشد چلویی، ایشون آخوند بود، ایشون کبابی داشت، اما اینقدر اخلاقش اخلاق نبوی بود، اینقدر سلوکش سلوک ناب شیعه بود که مردم عاشق ایشون شده بودند، عاشق تشیع شده بودند. با همون کبابی که درست میکرد، به خاطر کیفیت کبابش مردم را عاشق تشیع کرده بود. میگن هر وقت یه نوجوانی میامد تو مغازه ایشون، سریع ایشون یکم کباب بر میداشت، دهنت رو باز کن کباب بخور. هر کس میدید ایمان بهتری داره تشویقش میکرد. شخصی رو میدید که با تشیع با اسلام رابطه خوبی نداره، اینقدر قشنگ بهش محبت میکرد، طرف خجالت میکشید. اگر خانمی حجاب نداشت، اخلاق نبوی ایشون رو که میدید محجبه میشد، رعایت میکرد. این جهاد فرهنگیه، این جهاد تبلیغیه. یه پزشک میتونه با ظاهر مذهبی که داره اینقدر مهربون باشه که هر کی نگاه میکنه بگه اگر دین این چیزیه که تو داری انجام میدی، من همین دین رو میخوام. خدا نکنه بگند یه شخصی بود مذهبی بود، هیئتی بود، امام حسینی بود، ولی اخلاقش خیلی اخلاق بدی بود. نمیشه چنین چیزی. این مردم رو از امام حسین زده میکنه. مثل همین عزیزانی که میبینید سخنران مداح این شبا میکروفون رو دستش میگیره، هرچی بد و بیرای به ماسک و به نمیدونم پزشکا و به امثال اینا میگه، بعد طرف یه پزشکی که خسته دو هفته سه هفته یه خانوادهشو ندیده، کنار این کرونایی هستش، هر لحظه احتمال داره این شخص خودش کرونا بگیره، این پزشک یه لحظه موبایلش رو باز میکنه یکم مداحی گوش بیده، میبینه این مداح داره چنین حرفایی رو میزنه، مداح داره افتخار میکنه به اینکه سالهای هستش دو سال از ابتدای کرونا ماسک نزده تو هیئتش. خب این پزشک این صحنه رو نگاه میکنه، آیا عاشق اسلام میشه؟ آیا عاشق امام حسین میشه؟ آیا عاشق هیئت میشه؟ این چه منطقیه که بعضی ها دارند؟ طرف توی حرم یه روحانی بزرگواری به من گفت حاجی راجی شما که دیگه اینقدر تألیفات دارید و اهل پژوهش هستید، حیف ماسک میزنید، این برای سلامتی شما خوب نیست. گفتم من ترجیح میدم با ماسک بمیرم تا اینکه تشیع و اسلام اینقدر بی منطق جلوه پیدا بکنه. آقا ما آخوند شدیم، ما شیعه شدیم که مردم رو به دین جذب بکنیم. این چه ادبیاتی گاهی وقتا امثال من دارن بزرگواران؟ این دغدغه ما باید باشه در هر شغلی که هستیم. داریم رانندگی میکنیم، چجوری رانندگی بکنی که وقتی طرف شما یه ریشدار رو میبینه، شمایی که در محرم و صفر لباس مشکی تنتونه میبینه، شما خانم چادری رو میبینه، نوع رانندگی شما رو که میبینه دلش بگه بارکالله، چه ایرادی داره؟ چه ایرادی داره که ما همونطور که الان توی مسجد میخواییم بیایم بیرون به هم تعارف میکنیم، آقا شما بفرمایید، تو رانندگی هم تعارف کنیم شما بفرمایید. این عاشق اهل بیت میشه. از ظاهر ما مشخصه که ظاهر مذهبی داریم. اخلاق خوب در جهاد فرهنگی و جهاد تبلیغی اصل اساسی و اولویت. ائمه بزرگوار معصومین اینجوری بودن. امام صادق علیه السلام 4000 شاگرد داشت، هم سواد الهی هم اخلاق ناب امام صادق همه رو جذب کرد. امام باقر علیه السلام چقدر شاگرد داشت، میشست نیرو تربیت میکرد برای اسلام. اینها جهاده. بسیاری از شهدای ما تربیت شده همین جهادند. یعنی یه عالمی، یه روحانی، یک اهل دلی اینها رو جذب مسجد کرد، اینها رو تشویق کرد، اینها رو تربیت کرد، اینها به یک جایگاه عالی رسیدند. 97% شهدای ما تربیت شده مسجدند. یعنی مساجد امروز باید شهید پرور باشند، حیات باید شهید پرور باشند، خود دکوراسیون مسجد که الزاماً شهید پرور نیست. ما امروز هم و غممون نباید توی این باشه که مسجد فقط خوشگل باشه. خب مسجد خوشگلی که روح نداشته باشه، یک عالم و یک روحانی با صفا نداشته باشه، یک حرف خوبی نداشته باشه که به مردم بگه، حالا این ساختمون مسجد چه فایده ای داره؟ بله ساختمون مسجد باید خوب باشه، تمیز مسجد باید باشه، فرش مسجد باید تمیز باشه، تمیزترین مکان باید مسجد باشه. اما عرض من این بود که اون تمیز بودن و زیبا بودن یک بعده. مسجد باید نگاه تربیتیش جوری باشه که اگر کسی میخواد ازدواج بکنه باید مسجد ملجأ و پناهگاهش باشه. مراسم میخواد برگزار کنه، خصوصا در این فضای کرونایی که دیگه تالارا محدود استش، بسیاری از جا محدوده، صیغه عقد باید تو مسجد خونده بشه. برای چی باید تعزیه های ما توی مسجد باشه اما شادی های ما توی مسجد نباشه؟ از کنار این مسجد رد میشه میگه خدا رحمت کنه تعزیه بابام رو توی مسجد گرفتیم، مسجد بعدی خدا رحمت کنه تعزیه مادرم توی یکی گرفتیم، میره بعدی عمم هم توی مسجد مراسمش. خب عروسیت کجا بود؟ عروسیم تالار بود. چه ایراد داره توی مسجد به صورت بسیار شاد بسیار عالی مراسم گرفته بشه؟ حالا تو این مسجد آی فوجی یکی دو سال بیشتر نیست آمدند، انشالله خواهید دید که تو این مسجد چقدر مراسم عروسی برگزار خواهد شد، یه اتفاق خواهد افتاد. همین مسجد دانشگاه فردوسی، مسجد امام رضا، تا الان بیش از 200 تا عقد دانشجو توی مسجد خونده شده با قشنگترین حالت، با شادترین امور و بدون گناه. مسجد یعنی اینجوری باید باشه. کسی شغل میخواد، جهاد فرهنگی همینه، توی مسجد باید پیدا بشه. کسی مشکل مالی داره، آبرومنده، توی مسجد باید مشکلش حل بشه. همه چیز مسجد هست. فیه رجالون یحبون ان یتطهروا، مسجد پایگاه اصلی انسان سازیه. قلب هر شهر اول بیت وضعت للناس للذی ببکة مبارکا، اولین جایی که باید در هر جایی شکل بگیره مسجده. میخوان شهر بسازند، قلبش باید مسجد باشه. شهرچ میخوان بسازند، قلبش باید مسجد باشه. دانشگاه میخوان بسازند، قلبش باید مسجد باشه. مرکز تحولات، مرکز امور فکری و فرهنگی و تربیتی و تبلیغی باید مسجد باشه. جهاد، جهاد تبلیغی و فرهنگی. بازم اون جمله‌ای که هر شب تالا عرض کردم رو عرض میکنم، بزرگواران کسی نگه این سخته، جهاد سختی داره، جهاد آسون نیست. بله ما میتونیم به هیچ کس کار نداشته باشیم، برای تربیت هیچ کس کار نکنیم، ساده. من امام جماعت میتونم بیام مسجد و برم، اصلا نه نمازگزار من رو ببینه نه چهره من، من آمدم نمازم رو خوندم بودو بودو رفتم. ما یک فرزندمون تو بیمارستان بود، من مجبور بودم هر شب کنار این بیمارستان برم مسجد. من 10 شب اون مسجد رفتم. تو این 10 شب یک آرزویی که به دلم موند این بود که لااقل چهره امام جماعت رو ببینم. یعنی ایشون از این در جلو می آمد، حتی روشو نمی کرد به صف اول سلام بکنه. در کنار محراب بودم، می آمد و می ایستاد. بعد همینطور نمازم تموم می شد، همه نشسته بودیم، ایشون بلند می شد از همون در می رفت بیرون. من آخر نفهمیدم ایشون چهرش لااقل چجوری بود، صحبت کردن که هیچ. اصلا اونا که ما توقع نداشتیم، بلکه چهره امام جماعت رو دیدن، نگاه به عالم عبادت، لااقل ما رو از این عبادت محروم نمی کردند. خب بعد این مسجد میخواد شهید پرور باشه، میخواد کار تبلیغی و فکری و فرهنگی انجام بده؟ نمیشه، نمیشه. اینی که مقام معظم رهبری یکی از سخنرانی هاشون فرمودند این درست نیست که یک روحانی که شاغل هست کیف سامسونیت به دست بدو بدو بلند میشه میاد توی محراب مسجد وامیسته، نماز تموم میشه کیف سامسونیتش رو برمیداره بدو بدو میره ادارش، این به درد امام جماعتی نمیخوره. بزرگواران مسجد پیش نماز که نمیخواد، مسجد امام میخواد، امام جماعت. وگرنه اگر پیش نماز بود که هر کدوم از نمازگزار یک قدم بیان جلو میشن پیش نماز، چه کاری بود؟ امام میخواد. امام یعنی بتونه امامت بکنه. این میشه جهاد فرهنگی. این میشه جهاد تبلیغی. مگر آیه نداریم من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، هر کس یک نفر رو زنده بکنه انگار همه عالم رو زنده کرده. این ترجمه اولیش برای شما پزشکا هستش، شما یک نفر رو زنده میکنید انگار تمام عالم رو زنده کردید، اما معنای درسترش زنده کردن فرهنگی هست. یعنی یک نفری که مرگ فرهنگی براش اتفاق افتاده، مرگ دینی براش اتفاق افتاده، شما بتونید اون رو زنده بکنید. این میشه جهاد فرهنگی و جهاد تبلیغی. حاج قاسم سلیمانی اینطوری بود. حاج قاسم اهل جهاد فرهنگی بود، دغدغش این بود که یک نفر رو در سپاه اسلام اضافه بکن. میگن توی فرودگاه هیچ وقت حاج قاسم از درب ویژه نمیرفت مستقیم سوار هواپیما بشه، همیشه میامد تو همین سالن انتظار. میگن یه بار که آمده بود با وجودی که به شدت هم خسته بود، میگن دونه دونه مردم میامدن کنارش، میگن حاجی اجازه میدی ما با شما یک عکس سلفی برداریم؟ جلو تک تک افراد بلند میشد عکس برمیداشن، باز طرف میامد با حاجی عکس خوب نشد، چشام بسته بود، یه دونه دیگه. میگن تو این انگام یه پیرمردی آمد کروات زده، موها رو از پشت بسته بود، چهره متفاوتی داشت، آمد کنار حاج قاسم گفت اجازه هست من برای شما یه چای بگیرم؟ حاج قاسم گفت کی میتونه محبت شما رو رد کنه؟ نشسته بود کنار این پیرمرد، با هم میگفتن میخندیدن. این جهاد فرهنگی و جهاد تبلیغیه، مردم افتخار بکنند، کیف بکنند کنار ما نشستن، بگی آقای فلانی ممکنه من تفکر سیاسیش رو هم قبول نداشته باشم اما انصافا خیلی مهربونه، خیلی خوبه، ما باید اینجوری باشیم. اگر الان آمدیم پای روزه نشستیم، پای سخنرانی نشستیم، رفتیم و بعدش موفق شدیم یک نفر رو به اسلام جذب کنیم، به اسلام و تشیع خوشبین بکنیم، معلوم میشه این دهه اول محرم و این عزاداری های ما برامون فایده داشته. وگرنه اگر قرار باشه من با اخلاق بد بیام، با اخلاق بدم برم، وقتی رفتم بیرون طرف بگه آقا تو همون شمری بودی که هستی، این چه عزاداری برای ابا عبداللهه؟ این جهاد فرهنگیه، ما باید بتونیم دیگران رو با اخلاق خوبمون جذب کنیم. یه شهیدی بود، شهید سردار حسین قجعی، ایشون حقیقتا اسلام و تشیع مدیون ایشونه. اگر ایشون در جاده مهران مقاومت نمی کرد خرمشهر آزاد نمی شد. خدا ایشون رو با ابا عبدالله محشور کنه، کموله ها برای سر ایشون جایزه مشخص کرده بودند. ایشون تو یکی از جریان ها یک کموله ای رو به اسارت میگیره، بهش میگه تو اگر به جای من بودی چه کار میکردی؟ این کموله میگه تو رو تحویل میدادم 20,000 تومان جایزه میگرفتم. میگه اما من تو رو آزاد میکنم در راه خدا. میگن اینقدر این اخلاق خوبی داشت که فرداش این کموله آمد با 30 کموله دیگه، همه تسلیم شدند، آمدند در کنار او شروع کردند با دشمنان جنگیدن. این حرفش ساده ایه. ما تو کل عمرمون، خودم رو عرض میکنم، جسارت به شما بزرگواران نشه، من 2 تا دوستم رو نتونستم جذب کنم، 30 تا کموله رو آدم جذب کنه. اخلاق خوب، اخلاق خوب رو امیر الاسراء داشت، مرحوم ابو ترابی، خدا ایشون رو رحمت بکنه. اخلاق ایشون اخلاق حقیقتن امام حسینی بود. میگن موقعی که شهید بهشتی و 72 نفر به شهادت رسیدند، توی زندان حزب بعث برخی از این اسرا اینا آدمای سالمی نبودند، اینا جشن گرفتند، اینا جشن گرفتند از این بنی صدریا بودند، جشن گرفتند که بهشتی به شهادت رسیده. چند ماه بعد حاجی ابو ترابی اسیر شد، آمد تو همون زندان، گفتن آقا با اینا رابطه نداشته باش، اینا خیلی پستن، دیگه برای بهشتی شهادتش جشن گرفتن، دیگه از این پستر. ایشون گفت من میدونم چه کار کنم. اینقدر ایشون اخلاقش اخلاق خوبی بود که میگن سال شهید بهشتی که شد، اینا آمدن پیش حاجی ابو ترابی گفتن آقا اگر اجازه بدید مراسم سال رو ما برگزار کنیم، ما پارسال اشتباه کردیم. ببینید اخلاق اینطوریه، اخلاق حاجی ابو ترابی به این صورت بود که یک شخصی به نام کاظم عبدالامیر مسئول شکنجه اسرای ایرانی در تکریت پنج بود، اینقدر حاجی ابو ترابی به این محبت کرد، اینقدر بهش بزرگواری و لطف کرد، این کم کم متحول شد. یه روزم آمد اردوگاه، حاجی ابو ترابی رو صدا میزنه، ما گفتیم باز شکنجه ها شروع شد. حاجی ابو ترابی برگشت، گفتیم چی شد حاجی آقا؟ گفت کاظم عبدالامیر توبه کرد، گفت دیشب مادرم خواب حضرت زینب رو دیده، حضرت زینب فرموده بودن به پسرت بگو من از او راضی نیستم، چرا اینقدر ایرانی ها رو داره شکنجه میده. اون اخلاق خوب حاجی ابو ترابی و این طینت پاک کاظم عبدالامیر کار رو به جایی رسوند که وقتی اسرا آزاد شدند، قاچاقی آمد ایران، رفت آدرس تمام اونهایی که شکنجه کرده بود رو از امور اسرا و آزادگان گرفت، دورترین نقاط ایران رفت در خونه اونها و ازشون رضایت گرفت، وقتی شنید حاجی ابو ترابی فوت کردند آمد در صحن آزادی کنار قبر ایشون نشست و اشک ریخت. خب بزرگواران، این کاظم عبدالامیر قصه ما الان کجا هست؟ او در راه دفاع از حرم حضرت زینب سلام الله علیها شهید شده، شهید کاظم عبدالامیر. ببینید بزرگواران، جهاد تبلیغی و جهاد فرهنگی حاجی ابو ترابی اینطوری جواب میده. میگن هر کس از کنار حاجی ابو ترابی رد میشد، حاجی ابو ترابی جلو پاش بلند میشد. این میشه اخلاق خوب. اخلاق خوب و جهاد فرهنگی رو حاجی ضابط داشت، خادم الشهدا بود، خدا ایشون رو هم رحمت کنه و با ابا عبدالله محشور کنه. تمام عشق شهدا بود، چقدر این افرادی که غافل بودن رو با شهدا آشنا کرد. می آمد تو جاده و میستاد وسط جاده، این اتوبوسایی که میرفتن راهیان نور، خب اون موقع نه راوی بود نه روحانی، این چیزا که نبود، ایشون دست تکون میداد جلو اتوبوس، اتوبوس وام میساد، ایشون میرفت داخل اتوبوس روایتگری میکرد، میامد پایین باز اتوبوس بعدی، همین جوری بودش. اینها جهاد فرهنگیه، این جهاد تبلیغیه. وظیفه تک تک ما این جهاد هستش که ما بیایم یه جوری زندگی بکنیم که از لحظه به لحظه استفاده بکنیم، دیگران رو جذب دین و جذب ابا عبدالله و جذب هیئت و مسجد و بسیج و امثال اینها انجام بدیم. این وظیفه تک تک ما هستش، وظیفه ما هستش که اینو جهاد رو انجام بدیم. عرض کردم حاج قاسم اینجوری بود، یک شخصی بود از جانشینان حاج قاسم در جنگ، ایشون قطع نخا شده بود که چند سال پیش هم ایشون به شهادت رسید، شهید ناصر توبعی ها. ایشون در اطراف اصفهان زندگی میکرد. میگن حاج قاسم آخر هر سال میرفت به او سر میزد، با اون مشغله‌ای که حاج قاسم داشت ابتدا به خانم ناصر میگفت خانم شما خسته ای، 3 روز برو شهرتون به پدر مادرت سر بزن. میگن خود حاج قاسم ایشون رو میبرد حمام، لباس تازه به تنش میکرد، صبحانه، نهار، شام براش درست میکرد. روز سوم هم که خانم برمیگشت میگفت امروز باید بریم بیرون شهر، برمیداشت ایشون رو و خانوادهش رو میبرد بیرون شهر. شما در اینترنت اسم ایشون رو بزنید ناصر توبعی ها، یه عکس معروفی میاد که حاج قاسم یک شخصی رو بغل کرده. این جریان بغل کردن ایشون هم باز خودش جریانی هست. این حاج قاسم چه شخصیتی بود؟ همسر ایشون میگه حاج قاسم گفت امروز میخوام ببرم شما رو سوار قایق بکنم. گفتیم حاجی ایشون نابینای، قطع نخایی، اصلا نمیتونه. گفت من خودم درست میکنم. میگه رفتیم ایشون ناصر رو بلند کرد، بغل کرد، گذاشت همینجا. دوربین کنار من بود، آمدم عکس بردارم، نشد. با خودم گفتم وقتی حاج قاسم داره دوباره ایشون رو بلند میکنه عکس بردارم. میگه تو همین انگام که میخواستیم پیاده شیم حاج قاسم ایشون رو بلند کرد، همینجور که بلند کرد من عکس برداشتم. تا فلش دوربین خورد حاج قاسم یه نگاه به من کرد و خرابش کردی. قرار نبود کسی بفهمه. من گفتم حاجی دوربین قدیمیه، احتمالا خراب شده. اخلاصش رو هم نگاه بکنید. کار برای خدا انجام دادند، این ارج و غربی هستش که حاج قاسم پیدا. پس جهاد فرهنگی کاری هستش که امروز همه ما باید انجام بدیم و باید در اون پیشگام باشیم. بزرگواران، خلاصه عرض من این است که ما باید نگاه تربیتی داشته باشیم. شاگردمون رو، همکارمون رو، خانوادمون رو چجوری ورود کنم که او عاشق دین بشه؟ این میشه جهاد فرهنگی. این بچه های جهادی، خصوصا خواهران که میرن روستاها، بچه ها رو جمع میکنن، احکام بهشون یاد میدن، داستان بهشون یاد میدن، فضائل اخلاقی رو بهشون یاد میدن. اینا دارن جهاد فرهنگی انجام میدن. جهاد فرهنگی، یار درست کردن و یار جمع کردن برای امام زمانه که بخش عمدش با اخلاق خوب ماها اتفاق میفته. این جهاد فرهنگی. جهاد فرهنگی اگر توسط خواص در دوران امام حسین علیه السلام صورت میگرفت، کربلا 72 نفر نمی بودن. خواص و بزرگان نیرو تربیت نکردند برای اسلام. اون موقع حسین ابن علی باید این طور غریب و مظلوم باشه. امشب منتسب هست به شب علی اصغر باب الهوایج. حاجت‌های بزرگ رو امشب بخواهید. نوشتند موقعی که حضرت ابراهیم اسماعیل رو به قربانگاه برد، ابلیس آمد کنار هاجر، گفت چرا نشستی؟ فرزندت رو بردند قربانگاه. حالا هاجر نگرانه، آمده بیرون خیمه داره راه میره. تا از دور چشمش به اسماعیل افتاد، رفت اسماعیل رو در آغوش گرفت، مادرش شروع کرد گریه کردن، نوشتن تا چشمش به زخم زیر گلوی اسماعیلش افتاد، متوجه شد قرار بوده اسماعیل ذبح بشه، تب کرد. 3 روز بعدم هاجر از دنیا رفت. اما کربلای حالا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، رباب جلو درم خیبه ایستاده منتظره الانه که علی اصغرش سیراب بشه برگرده. دید حسین لباسش رو روی بدن علی اصغر کشید، رفت پشت خیمه داره زمین رو با شمشیرش میشکافه، رباب صدا زد گفت حسین جان بذار برای آخرین بار با اصغرم ودا کنم. بیاییم هممون خدمت آقامون ابا عبدالله و فرزندانشون سلام کنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي علت بفنائج، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لذیارتکم. همه با هم السلام علی الله. وَأَلَى أَوْلَادِ